بسم الله الرحمن الرحیم. قوله تعالی و ان تبتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. عرض کنم که آیه جلوتر ای بود ذرو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذرو ما بقی ربا ان کنتم مؤمنین و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. که او آیه رو گفتیم که تنه او ازش بر میاد که یه عده‌ای بودن که اینا از شنیدن احکام ربا تحت تأثیر واقع نیم شدن و به کار خودشون ادامه می دادن. خدا بهشون فرمود اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، شما تقوا پیشه کنید و دیگه این رباها رو دیگه نگیرید. و بعدم این تهدید که و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله، اگر میخواید این کار بکنید پس مطمئن باشید که یه جنگی از ناحیه خدا و رسول به طرف شما میشه. و حالا این جمله هم که و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، اینم مرحوم آیت الله طباطبایی می‌فرمان که تأیید می‌کند اونی را که از آیه قبلی استفاده کردیم که خطاب به اون مردمی که اصرار داشتن بر گرفتن ربا. اینم که حالا خدا می‌فرماد اگر شما توبه کردید، یعنی توبه کرد از این که تصمیم داشتید بقیه ربا رو بگیرید، توبه کردید رأس المالتون رو نمیخواییم ندهیم، نه مدون رأس المالتون رو بدن. فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون. این آیه و تنها تأیید میکنه همون استفادهی که از آیه قبلی کردیم، که او خطاب به مردمی بوده که تحت تأثیر واقع نمیشدن و ادامه میدادن. حالا خدا بعد از تهدیدی که ازشون کرد در ذهن خدا فرمود که با شما با عدالت رفتار میشه. اگر توبه کردید نمیگون که باقی طلب دونو ندن، نه نکم رؤوس و اموالکم رأس المال دنبال خودتون. وقت به نتیجه نه ظلم شدید، رأس المال دونو دادن، نه ظلم کرده که ربا گرفته باشید. این تا این آیه اینجور به اصطلاح استفاده میشه. و تن این آیه دیگه در زمان جاهلیت نبوده، ببینید بعد از ابلاغ خوش بوده، بعد از اونو که ما استفاده کردیم از او آیه که ذرو ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. از او آیه استفاده کردیم که معلوم شد که بعد از اونی که ابلاغ هم شده بوده بازم اینا جنسفتی می کردن و می گرفتن. لذا این خطاب تهدید آمیز به ان لم تفعلوا فعظنو به حرب من الله و رسوله یه خطاب تهدید آمیز بهشون هست. پس این دیگه او عذر جاهلیه دیگه نیست. مثلا حالا دیگه ابلاغ شده، حالا دیگه او حج میشه. اگر برقضی کمان که گفتم هست دست فرقی هست که اگر حتما صدر اسلام که کسانی در جاهلیت ربا گرفتن بعد از آنی که اسلام ابلاغ شد بهشون دیگه رباها گذشته، الاسلام یدوب و مبلغ، کمانی که کل دم انفل جاهلیت همجور شده که دیگه حالا در جاهلی از یکی یکی و پشته حالا بعد از اسلام اولیا مخصوص احساس کنند و اینا دیگه برگذشته ها خط سر مثلا کشیده بشه این تو چیزا ربا هم همه حکمه داشته بشه. اما بعد از اونی که آیات ربا اومد و بهشون ابلاغ شد و اینها تحت تأثیر واقع نشدن که دیگه او عذر جاهلیت نیست، از این جهت این خطاب تهدید آمیز که اِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، که اگر حاضر نیستید به این کار اقدام کنید یقین داشته باشید که یه جنگی که شروعش طرف خدا و رسول بسید شما هست. چون گفتیم حرب تشریحی وقتی آیم انتوتم، اما حالا اگر با این فرضم که دو مرتبه خطاب ما به گوش شما رسید، هم حالا میگه راستی ضرر را از هر دو جلوش گرفتی نفعه، هم حالا دیگه تصمیم گرفتی که دیگه بقایای ربا رو نگیری، خب به مردم میگون یا خوش میشه که رأس المالدون مالدون، یه حالا یه کسی پول ربایی قرض میده رأس المالش مالشه، البته فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. که اگر اینجور شد که حالا قرار شد که دیگه رباها رو نگیری و رأس المالدم مالده، به نتیجه یه حکم معتدلیه، به قول ما نه سیخ میسوزه نه کباب، نه سرمایه دار نه صاحب پول بهش ظلم شده نه اون مقترض بهش ظلم شده. لا تظلمون و لا تظلمون. این به نظر مرمای طباطبایی این جمله آیه معناش اینه. و حالا در زم ایشون میخوانده تمام که در این آیه خلاصه دلالت بر سه حکم اساسیه ولی دلالت امضایی نه تأسیسی. حالا این نه تأسیسیشو بنده عرض کنم که در اصول و در فقه علما این حرف رو دارن، احکام شرعیه تو قسمتاشه که اسمش میداریم احکام وضعیه. اینو خوب روشن باشید، حالا اینم یه اصطلاحیه که ما اون چه که از ناحیه شرع برا ما اومده مربوط به عملمون و روشم. یه قسمشو میگن احکام تکلیفیه، مثلا نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، مثلا اینطور چیزا احکام، یا غیبت حرامه، شرب خمر حرامه، وجوب، استحباب، کراهت، اباحه و حرمت. این پنج حکم میگن احکام تکلیفیه و غیر اینا میشه احکام وضعیه. مثلا فرض بگیریم که شرط هست در نماز که لباس پاک باشد، نمیدونم در معامله باید طرفین معامله بالغ و عاقل باشند، جنس معلوم باشد، عوضش معلوم باشد، یا با فلان سبب فلان چیز شما مالک میشی، در چه صورت مالک میشی، اینا رو میگن احکام وضعیه. و حالا اجالتاً بیشتر اینجا اقتضا نداره خصوصی ها بشه عرض کنم که مثلا احکام تکلیفیه بر بالغین و عقلات، بر دیونه ها و بچه ها نیست، اما احکام وضعیه برای اونام هست. مثلا یه بچه خود مردم رو شکست، یه گناهی تو نام عملت نیم نویسن چون بچه، اما مال مردم رو تلف کرده، زامنت به ذمهش میاد، نه اونم به ذمه ولیش میاد بلکه به ذمه خودش میاد. وقت بعد که بالغ و عاقل شد موظف است که از مشغول زندگی به قول خودمون بیرون بیاد. اینا احکام وضعیه یه همچی تفاوتی داره و در احکام وضعیه قسمت ها زیادشه که بین خود اولا و حسب اقتضای زندگیشون بوده. جو اولا که میگن مردم معمولی که دیوانه نیستن، به حسب زندگیشون بوده. مثلا به حسب زندگی ناچار بودن خرید و فروش کنن، بیکنن، تجاره بدن، سال کنن. این طور چیزا اینا معاملاتی که در عرف و عادت بوده و شارع اگر اینا رو قبول داره امضا میکنه و حتی امضا کردنش هم من یادم سوزه در رسول رهبر اعظم ایشون یه وقتی میفرمودن که این امور امضایی را لازم نیست یه وقت شارع بگید امضایی تو، یه همچی کلمه بگید امضایی تو. همینقدر که مخالف نیست هیچی نمیگه، رد این من این چیزی نمی کنه. اغلا بر طبق روش و اغلایی خودشون مثلا ادامه میدن دیگه، لازم نیست که حتی امزعی تو هم دیگه. منتاش گاه هست اگر در یه جاش در عرف و عادت انحرافی دارند، انحراف دارن مثلا از نظر عرف و عادت خوب و شراب و اینا را مالیت براش قائلند و خرید و فروش میکنن، اینجاش که روش حرف دارد اینجاش تنبه میده، نه میگه دیجو نباشه رو فهمیدید. یا مثلا ممکنه یه جور معامله کنن که بعدن به اختلاف بکشد و اینها، شاره میخواد از همه اول آب و سرچشمه بسته باشه، میگه این که میگوی حالا منو تایی نداره دو خواب آخب تو ببری جنس و یک زن به ما بده، اینا درست نیست. باید معلوم باشد و اینها بسا شاهد گرفتنم مستحب بسه اینها. این برای این است که از اول یه جوری معامله بشه که اختلاف بعدن پیش نیاد. حالا اینا شما مناسبت اصل خیلی از این احکامی رو که اسمش داریم احکام وضعیه، اینا ابلاغ مستقل لازم نیست از ناحیه شهر بشه، از اونجایی که خود اغلا زندگیشون ایجاب کرده که این روش ها رو داشته باشن، شارع هم میبینه خب این بد روشی نیست دیگه، به حال خودشون با میگذاره. اما به حال خودشون با گذاشتن کفایت میکنه که دیگه اینم جز شهر بشه. بلکه بنده میخوام از کنم که مثل یه وقت مرموهای بروجزی هم تو درستشون فرمیده بودن که اباحه تمام دیم و یه وجوبی داریم، یه حرمتی داریم، یه استحبابی داریم، یه کراهت داریم، از اباحه که یعنی به قول ما راستا حسینی نه فعلش رجحانی داره نه ترده فعل و ترده مطابیه، اینو میگن اباحه. حتی در اباحات هم باید بگوی که وقتی شاره روش نظری نداره، بعد یه آب بردنش مباحث میگه که قصدی باشه یا میگه که مضر باشه، ولی به حسب حال طبیعی اباحت اینجا بگیم شارع یه تشریعی به کار برده و اینو مباح کرده، نه همطور به طبع اولی باقی گذاشته اون میشه اباحت. وقت حالا ما این یه سربسته ای از این بس وقت یکی از چیزایی که حالا آی تبا تبایی اینجا اظهار میکنن این آیه شریفه که میفرماد و این توبتم فلکم رؤوس و اموالکم، اگر توبه کردید و از این گرفتن بقایای ربا دست برداشتید مالات و مالاتونه، توجه شد این دلالت میکنه بر امضاء اصلمه. اگه نظرتون باشه ما این بحث ها رو که عنوان تنید و خیلی اینا دنبال یه سلسله بحثات که ما اونجان کردیم، اولا بحثمون این بود که ما یک کلمه مال داریم، یک کلمه ملک داریم و اساسا این دوتا اسم، اسم برای موادی که انسان اون مواد را در رفع نیازهای زندگیش به کار می‌بره. و اگر نظرتون باشه می‌گفتیم اصول احتیاجات مسکن سلوک، لباس و غذا. اصول احتیاجات اینه. حالا ازدواج هم ازدواج از اون جنبش که مربوط به انجام شهوته و از اون جهتش که مربوط به تشکیل جامعه است و بقاء نسله، اونم یه جور نیاز هاست، ولی اون غیر از نیاز آدم به مال داره. اونی را که بهش میدون مال و اونی که بهش میدون ملک، همه موجودات که خدا در دسترس ما قرار داده و در این جور نیازها که یا لباس یا غذا یا مسکن مطرح میکنی، حالا یا مستقیما یا بالواسطه، مثلا آهن و سنگم اینا حالا نمیخوریم نمیپوشیم، اما برای یا خود سنگش آهنش مستقیما در مسکن مثلا به کار برده میشه، یا اقلا ابزار کار واقع میشه، کفش و سنگین و غیر ذالک. اینا میگفتیم که اینا رو که در این احتیاجات مصرف میشه مال بهش میگن و ملک هم بهش میگن. مال که میگن، ما حالا این فکر ما کردیم درست باشه این نادرست باشه، جالبا حالا این جور به نظرمونه که مال میگن به او اعتبار که حرف در حوائد میشه، اضافه و اختصاصش به شخص در ای اطلاق منظور نیست. دو وقت فقه ها میگن المالو ما یبذل به اضائه المال، تعریف فقه اینه که میگن. بعدا من یه بحثایی دارم لازمه که اینا حالا ما در بسته متوجهش باشیم. میگن المالو ما یبذل به اضائه المال، مال اون چیزیست که اغلا حاضرن برای به دست آوردنش در مقابلش مال بدن. وقتی یه قاعده مثلا چیزا دنیا مثل سوسک و پشه و وزق و ایتو چیزا، اینا مال نیست، برای که اغلا حاضر نیستن در مقابلش مال بدن. بگیر که بعدا معلوم شد که ویتامین جه دارد مثلا، حالا از بازتال که برخوردن که این چیز توجه کردید میگید حوائج زندگی رفع کنید، که شیخ انصاری اینا میگن که باید میزان مالیت این است که منفعت محلله اقلائی داشته بشه. این منفعت اقلائی که میگون یعنی بشر که عادی دیوونه نیست، این چیز ازش حاجتی میخواد، یه گوشه زندگی رو تأمین میکنه، میگون منفعت اقلائی داره. ولی از طرف نه اینکه شرع هم همطور که گفتی ممکنه بعضی روش های اقلائی رو تخته کنه، خب شراب رو هم ارفادت بعض وقتا به کار میبرن، گوشت خوگ هم مثلا به کار میبرن، اونا از نظر قطع نظر شرع ازش فایدهی میخوان، ولی شرع این فایده رو میگه فایده نیست، جایز نیست و القا میکنه. برای اینا مالیت قائل نیست، نظر اقلا رو از جهت تخته هم میکنه. مطابق هم اصل کلی که گفتن در امور اقلایی، هر جا شارع خودش یه نظر جدیدی داره غیر اقلا، اونجا شو تنبیه میکنه و اینجا میاد یه جور منفعتی که اقلا قطع نظر از شرع ازش میخوان، ولی اینو چون شرع درست نمیدونه میگه نه، به نتیجه الغا میکنه مالیت ایتوسی دارم. وقت این است که بخوایم مالیت داشته باشه و در ضمن با نظر شرع بخوایم مالیت داشته باشه، به دو جهته، یکی که در زندگی به کار بیاد و منفعت اقلایی، یکی هم شارع و منفعت رو حاضر باشد که اقلا ازش ببرن. و این است که میگوید منفعت محلله اقلایی. شیخ انصاری تو کلماتش از مکاتب یادم میاد، ایدو مرحوم ناینی از تقریرات درسشون که شاگردشون نوشتن ما یه جور یادمون میاد، البته خیلی بعید لحظه میگه از اینها، که مالیت دائر مدار همین یبذل به ازائه المال، اقلا حاضر بشن به ازایش مال بدن، یا به تعبیر دیگر اولا یه منفعتی داشته باشه، ثانیاً یه عزت وجودی داشته باشه، یعنی یه قدر کمیابی تو کار باشه. وقتی برای این است که خیلی یه چیزایی هست که خیلی لازمه، اما الحمدلله اینقدر هست که من لازم نیست از شما بگیرم. هوا خیلی لازمه، اگه یه ثانیه هوا نباشه، یه دقیقه هوا نباشه، تمام جوندارا هلاک، خیلی لازمه. اما باز خوب شد که این دست بشر نیرو الا احتکار میکرد در اون درمی اومدن اجالتا، که چون اینقدر هست پس که انهو باید روی مزا باید یه قیدم بگه که منفعت اقلایی داشته باشه و به نظر شرع حلالم باشه دو منفعتش، و در ضمن یه عزت وجودی هم دوره داشته باشه. اینا میشه ما خوب لطفا بودید که حالا اینا رو به هم منظم کنید. عرایزی که عرض کردم که چیزایی این موادی که طرف حوائج زندگی میشه، طرف مسکن یا طرف لباس یا طرف غذا، اونم به واسطه یا بی واسطه، مثلا تو وقت آلات و ابزار و صنایع و اینا همه از این جهت میشه مال، اینا با قید این که تو حاجتی که ازش میخوای حلال باشه از نظر شرع، و با قید این که یه قدری کمیابم که طوره باشه، اینا رو بهش میگم مال. مثلا سنگ مالیت داره، مالیتش کم ارزونه، نون مالیت داره، گندم مالیت داره، اینطور چیزا، معدنیات مالیت داره، به این چیزا میگم مال. اما به اعتبار اختصاص که در بشر بوده، اختصاص یعنی ما جلوترا برخلاف مارسیالیستی یا کمونیستا به اینا گفتن اعتبار ملکیت، این یه اعتباری که از اول در قریحه بشر نبوده و این یه اعتبار اجحافانیزی که اعتبار کنید کنید چیز ملک من یا ملک شما، یه اعتبار اقتصاد بعدن در بین بشر پیدا شده، مثل یه انحرافی در بشر پیدا شده. وقتی بشر پیش رفت و علمش زیاد شد و به نتیجه سطح تولیدات بالا اومد، مثلا کشاورزی به وجود اومد و مواد غذایی رو شکفتی که ازش کشاورزی نیمه زیادتر از احتیاج خودش تولید کرد، وقت خواست بده به دیگران و از تولیدات دیگران بگیرد، برای جهت اعتبار اختصاص کرد که مال مباشد که بدم به شما چیزی در مقابلش طلبکار باشم. وقتی یه انحرافی وقت میگن بله در تکامل‌های اجتماعی و بشر به سرحد خواهد رسید که خود به خود مالکیت رو الغا میکنه. یه همچه حرفایی هم دورت دارن. ما عرض میکردیم که قریحه هایی که در همون فطرت هست اینا همیشه ظاهر نیست، باید میدون به دست آدم بیاد تا او قریحه‌ای که داره که به منصه ظهور برسه. حالا نظیر ملکات اخلاقی مثل شجاعت، عفت، حیا یا مقابلش ترس، بی‌بندوباری، اینا که ملکات است، اینا که تو پیشونی انسان ننوشته که اینا وقتی میدون مناسبی به دست انسان اومد این ملکه ظاهر میشه. شخص شجاع اگه میدون جنگی پیش نیاد، اگه حادثه پیش نیاد، این ظهوری نداره و الا صفتشو در باطن داره. قریحه های عقلایی همون بچگی هم هست، اما میدون برای فعالیتش نیست. و این مسئله اعتبار اختصاص ریشش حتی در بچه شیری هم هست و شاهد میاند علمایی که مثلا بچه شیری پستون مادرشو که به دهن میگیره یه دستش هم داره رو اویه که یکی کس دیگه تصرف نکنه. توجه میفرمون یه قریه هست تنها وقت احتیاط فعالیت میکنه. مثلا همه هوا رو اگر بنا بود که ما پیش بینی می کردن که یه وقتی بشه که هوا گرون بشه، از هم حالا احتفال می کرد نیم داشتن شما نفرد همطور که آیه قرآن میگه لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی ازن لمسکتم خشیت الانفاق، که باز خوبی شد خدا رو فرماید اگر شما یه جور بودید از خود به پیغمبر میگه به این مردم بود که اگر شما خزائن رحمت پروردگار به اختیار شما بود از ترس این که بعد خودتون محتاج بشید امساک میکرد. حالا باید خوب اگه حالا کم کم مثلا بله حالا از اون وقتمون ترسمون نکنید تقاضا میکنم همون مطلبی که تحقیم ترس حقیقی از داره. حالا اون وقتمون ما بخاریم اجالتا این قریحه اختصاص یه چیز است که وقتی که یه چیز اینقدر فراونه و هیچ پیشبینی نشد که یه وهم کم بیاد اونجا دایی ندارم اختصاص بدم. قریحه‌شو دارم، قریحه اختصاص که یعنی برای اینکه مال خودم باشه خودم میخوام تصرف کنم، اگه شما بخواید تصرف کنی از ما کم میاد. اختصاص برای اینه به یه امری من در حوائج زندگیم بهش احتیاج دارم، وقت اگه شما بخواید ببرید از ما کم میاد وقت اختصاص میدم. اینم از بابی که خودم رو بهتره چون بالاخره دوستی دارم و دوست دارم اختصاص به خودم میدم. وقتی قریحه هست که اند احساس احتیاط من مختص به خودم میکنم، این قریحه هست. ولی قریحه‌ای که وادار میکنه انگام احساس احتیاط ما اختصاص میده، یه از اول در بشر هست منتاش احساس نیاز نیم کرده. احساس نیاز نیم کرده از بابی که علمش پیش نرفته بوده همون اینها و توبزا وقت بعدا پی پیش برد و نیاد برا خودش هی میتاراشه، هی احساس برا خودش میتاراشه، وقت به نتیجه یه چیز میشه اعتبار اختصاص میکنه. خب حالا این چیزایی که در زندگی مصرف میشه و رفع حوائج گفتیم به او اعتبار بهش میگن مال، ولی به اعتباری که شخص اختصاص به خود میده یه بنای عقلایی هست روی موازینی اعتبار میکنه که این مخصوص به من، ما گفتیم به این اعتبار بهش میان مل میدم به اول عرایزم تا آخر عرایزم. اینه که این دوتا کلمه، یکی کلمه مال یکی کلمه ملک، لطفاً ملک گفتنه و پیشبینه این که بعدا خودم بخوام و نداشته باشم اعتبار اختصاص میشنه. به یه اعتبار اسمشو میذارن ملک. توجه کن و این ملکیت را به در قالب لفظ که بخواییم در بیاریم به شکل‌های مختلف، مثلا ملکت ایمان مالکت یمین هایش ملکت عبی، یا لها لها ما کسبت و لکن ما کسبت، راجع به زن ها، زن هر کسی مال خودشه که همه اختصاصی بلام تبید و لکن ما کتب دارم. گاهی به این شکل بیان کنم، گاهی به اضافه، مثل اینجا که فلکم رؤوس و اموالکم، و اموال مال ها، اگه اضافه به یه دفعه میگم اموال زیدن، اموال امرن، اموالکم، یه دفعه میگم اموال، اگر اضافهش نکردیم همون چیزاست که در زندگی بکنیم، میگم مالیت داریم. ولی وقتی میخواییم او اضافه هم اختصاصش هم بفهمونیم میگویم اموالتون، مطمئنون به این هم همون به یه شکلی به لفظ در آوردن اون همون اعتبار اختصاصه، مطمئنون. و یه توضیح هم راجع به این مطلب ما جلوترها دادیم، هر امر اعتباری از یه حقیقتی سر در میاد، امور اعتباریه و یه هر کدوم به حالش داشته باشید. مقاله ششم از اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله اعتباریات آیت خطبه، اونجا خوب این مطالب را اعتباریات را تحریزش کرده. حالا که فرمایش ایشون که فرمایش علمای دیگر که اعتباریات در حقیقت معناش این است که میگن حد حقایق رو به غیر حقیقت دادن. مثلا حالا ما یک کسی که شجاعت نگویم شیر هست، تو حد شیر را به اون میده مثلا. و این ملکیت هم یه اختصاصی، یه رابطه بین مالک و مملوک، یه اعتباری دارد، یه حقیقتی دارد. حقیقتش اون رابطه محسوس است که بین قوا و نیروهای ما با نفس ناطقمون هست، که میگوی همچنانی که میگوی کتاب من، همچنانی میگوی چشم من، گوش من، این گوش شما اده شعب وجودی شما. حالا رفت این قوا با نفس که رفتیسی در فلسفه باید کن، آیا آلت نسبت به دل آله، یا مأمور نسبت به امیر، یا بالاتر از یه حرفا که ان نفس فی وحدت خاص کل القوا به قول از ترجواری. بالاخره این ربط قوه باطره ما، قوه سامعه ما، قوه زور بازمون، اینا ربط به ما داره و همون ربط است که میگویم چشم من، گوش من، و این اختصاص اختصاص تکمیلیه، اختصاص تکمیلیه، تکمیلیه یه جور رفت است که تا ما باشیم و او هست قابل زوال نیست، نیمشه ما باشیم و چشممونم باشه ولی اختصاص به ما نداشته شد. شما میتونید از ناحیه چشم بنده یکی رو ببینید؟ نه، کما که بنده از ناحیه چشم شما چیزی رو نمیتونه. این اختصاص اختصاص تکمیلیه. وقت اغلا زندگی اغلاییشون وادارشون کرده که در یه چیزه که خارج از وجود انسانه و از شعب وجود انسان نیست اعتبار کند اختصاص را. وقت البته اینجا نظرها فرق کنه، بسا عرف و عادت یه جاهای اعتبار اختصاص میکنن ولی شرع اینو قبول نه. که مثلا عرف و عادت یکیه که واسه یک کسی مثلا برخصه مثلا خب بگر بولشو بده موزشو بده ولی شرع میگه لا تأکل و اموال از کن برید کن بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراب. پس علی حال اعتبار اختصاص ملکی هم یه اعتبار که از یه حقیقت سردن میره، همون که ملک و سلطه، ملک هم همین، یه ملکی داریم یه ملکی داریم، سلطه اعتباری هم از سلطه حقیقی سردن میره که حالا خارج از بحث ما. تجارت نیست اینجا، بله تجارت نیست، بله اجالتن. خب وقت اینجاست که یه اصل اساسی رو شما باید از این چیزا متوجه باشید. ما اصلا جلوتر ما این بحث کرده که اعتبار اختصاص این رو چه پایه اگه باشد عادلانه و رو چه پایه اگه باشد غیر عادلانه، ما اینجور گفته که در حقیقت نه اینکه این مواد خارجی ما میخواییم در زندگیمون استفاده کنیم و اگر عملی روش کرده باشیم که این بعدا این بحث بعدا هم به درد ما میخوره و جوته که عملی روش کرده حد اقلش بوده که این سنگا کو که تا به کو چسبیده یا اونجا ریخته که نمیتونم من تو ساختمان خونمون ازش استفاده کنم. یک کسی همینقدر روش کار کرده که رفته ماشین برده به سنگار انداخته داده به تا تو جاسونه ما مثلا خالی میکنیم، خب این قابل بهره برداری شد به عمل او، همینقدر مالیت پیدا اختصاص به او داره چون از اختصاصش تکوینی خوده به اختصاص دور بازوش اینا به او اختصاص تکوینیه و همون اسمی که مجسم شده تنگ از پاسی اوورده اینجا لطمی. یا مثلا عمل تنگ تراش روی تنگ این بالاخره او علمش که وابسته به خودش است که او چشمش که وابسته به خودش است که او حرکات دستش و زور بازوش و اینا که وابسته به خودش است، ایناست مثل که مجسم شده توی سنگ و این سنگ را از بی ارزشی ارزشمند کرده. وقت میگون که بنابراین باید روی چیزی که این روش عمل کرده اعتبار مالکیت بشه. منتش حالا عمل اقسامی داره، بعضی که اونام که امنیت شهر را عهده دارن طلب میشن که شهر امنیت پیدا کنه و سنگ تراش بتونه بره سنگ بتراشه، کشاورز بتونه بره کشاورز کنه، عمل اونام رو ارزش اینا رو اینا در اثر داره. این فکر رو هم باید کرده اینها. وقت بنابراین ما میگویم که الغاء مالکیت ظلمه و الا امضاء مالکیت ظلم نیست. یه اعتبار اختصاص برای که هر اعتباری گفتیم از رو حقیقتی در میاره. وقت اینجا اعتباری که این تنگ مال تنگ تراش باشه زید سر اینست که زور بازوی تنگ تراش مال کیه؟ مال خودش. فکر و سلیقه سنگ تراش مال کیه؟ مال خودشه. اونجا مال حق میگید و او اثر کرده و این رو قابل بهره برداریش کرده نستم. اینا از اصول مثلا و اینی که من امرو عرض کردم بحث بعدی راجع به احتکار یا حیازت زمین های موات اینا یه ازی همطور زمین خلاصه در اون بحث مؤثره این مطالبی که اینجا عرض کنم. حالا امروز همه قد همینجا ختمش میکنیم. ایشون میگن که در این آیه بر مطالبی دلالت هست که از جمله دلالت بر امضاء اصل مالکیت است. این دو سه سطر رو من بخونم. قوله تعالی و ان تبتم فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. این کلمت و ان تبتم که اگه توبه کردید یعنی تنها از این کاری که جلوتر مورد صحبت بود، این کاری که جلوتر مورد صحبت بود این بود که آدم هنوز تصمیم داشته باشد باقی رباها را هم بگیرد که یه خطاب تهدید آمیزی هم روش بود. حالا اگه توبه کرد یعنی از این کار مورد نظر توبه کردید، این تعید و مامر و ان الخطاب بالآیه تأیید میکند اون چرا که گذشت، این که خطاب در آیه لبعض المؤمنین است ممن کان یأخذ الربا، اون مؤمنینی که از کلیدن نواحی قبلی تحت تأثیر واقع نشده و اخذ ربا میکرده و لهو بقایا علی مدینیه و معاملیه، و بازم برای یه بقیهی به ذمه بدکاراش و طرفهای معاملش بودن، وقت میگه نه اگه توبه کردی. و قوله فلکم رؤوس و اموالکم ای اصول و اموالکم الخالصه، رأس المال یعنی هم اصل سرمایه، اصل سرمایه مال خوده. رؤوس اصول و اموالکم الخالصه الخالصه من الربا، که وقت به نتیجه اگه ایجور شد لا تظلمون به اخذ ربا، نه ظلم کردید که ربا گرفته باشید که این ظلم است، ولا تظلمون نه ظلم شدید به تعدی الى رؤوس اموالتون، به تعدی به رأس المالتون. و فی الآیت یکی دلالتون علا امضاء اصل الملک اولا، حالا فرق بین مال و ملک و اختصاص اینا به این مناسبت کرد. و علا کان اخذ ربا ظلمن، همچنین در آیه دلالت است بر این که اخذ ربا ظلمن کما تقدمه ثانیه. در وقت هر که بگه زمانه اختصاص میکنه که برای بنیه اقتصادی مملکت ربا بگیریم و ربا باشد، این یعنی میخواد بگه زمانه اختصاص میکنه که این ظلم همطور باشد. و علا یکی دیگه علا امضاء اسناد المعاملات، شارع دارد اسناد معاملات رو امضا کنید، که این معاملات هم همطور که عرض کردیم در عقلا بوده، زندگیشون ایجاب میکرده که به اصطلاح چیز باشه، لذا جلوتر هم گفتیم بی بر طبق فطرت ولی ربا بر خلاف فطرت است. وقت معاملات در عقلا بوده و هست و شرع هم همطور که بنده از سرم اونجا که یه انحرافی باشه و شرع میخواد نپذیره اونجا شد تنبیه میکنه و الا اصل معاملات هست. حالا اینجا یه نکته فرقی هست که حالا امروز رو بشه فرده شده هست کنیم. یه و علا امضاء اصناف المعاملات در این آیه دلالت است برای که اقسام معاملات شرع امضا کرده به قولهی رؤوس اموال کن، آخه از رأس اگر چنانچه بنا باشه ما پولی داشته باشیم، جنسی داشته باشیم و همینطور راکد گذاشتیم در جریان نیست که این رأس المال گفته نیست، رأس المال نیست که میندازیم به میدون داد و ستد و معامله، و اصلی که به کار گذاریم که به پارسی میگویم سرمایه، سرمایه این شرکت، سرمایه این کارخونه، سرمایه این کشاورزی، اون مقدار مالی که آورده به این کار زده میشه سرمایه. وقت بسا سود هم داره، وقت اگه سرمایه خیلی کمتر شد میگویم خسرانه، ضرره. پس اسم رأس المال به مالی گفته میشه که در میدون معاملات و در جریانات واقع میشه. وقت همچین میگه لکم رؤوس اموالکم، این معلوم شد امضاء ضمنی معاملات، ولی بنده به خاطر اینکه اینجا این معامله محسوب که عبارت از قرض باشه، بیشتر از امضای این نیست که پولی که قرض میده و خدای نخواسته مخواهد روش ربا بگیرید، ما او قدر بدون حق میدیم که رأس المال بگیری بیشترش نه. این رأس المال به این ملاحظه آی طباطبایی میخواهند این استفاده رو ذکر کنید که این دلالت میکنه بر امضاء معاملات، ولی نه آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود در اول سوره مائده او آیه تریحا داره میگه اوفوا بالعقود، و اونم ببینید چون در عقلا ممکن است یه ناعقلایی هم گاهی بکنن، معامله کرده به طرف چیزی فروخته، او بنده خدا به خیالی که حالا زمین داره میره روش تاق میزنه روش چیز میکنه، من وقت بیام بگم من این پاما نخوام معاملهی که کردم دنبالشو بیارم و اینها، و چون ممکنه یه همچه اینا یه جور انحرافه به حق هم که مثلا بی جهت بیاد بگید که من این خام جنسم جنس دو وردار پولم رو بده یا من چیزی که بهت گفتم میخوام مال خودم باشه، اینجا چون ممکنه اینجاش گفتن لازم نیست بگم اغلا خرید کنید فروش کنید اجاره کنید نمیدونم زرا، اینا اغلا به طبع خودشون کار میکنه، کما که به اغلا بگم هر وقت تشنیدون شد آب بخورید اگه حلق داری سرمازه یه چیز اندازه نرچای توجه این گفتن نمیخواد، میگه که یک کسی بی بندوباری کنه بخواد به خود ضرر بزنه، میگم نه حق نداری به خود ضرر بزنه، اینجا میگم که معامله رو خودشون اغلا انجام میدن، ولی چون با افضاه ممکن است که آدم ها نامتعادلی باشن نخواد به معامله که کردن عمل کنن، وقت میگم که اوفو بالعقود، اوفو بالعقود برای بعدشه، و یه ثمره فقهی اجتهادی داره که حالا شاید ما فردا عرض کنیم. اجالتا ایشون میگه رأس المال اذا شرط فی وجوه المعاملات و اثنا فی الکسب، وقت از بهش میگن رأس المال، و آیه هم که میگه که لکم رؤوس و اموالکم، معلوم شد تثبیت کرده معاملات را.